میزو پاک کن، دستمال بکش، دستتو بشور، دستکش دستت کن، چرا اینو ریختی، الان نباید شکر میریختی. یعنی در واقع ظاهر قضیه خیلی قشنگه، میشه 4 تا عکس هم ازش گرفت و فضای مجازی هم پخش کرد.
با دخترم و پسرم آره، همراهی کردم، کنارش بودم، خودم
یه بچه‌ای داره آشپزی میکنه، داره خلاقیت به خرج میده. ولی در واقع در پس قضیه ما لحظه به لحظه حتی فیگور ایستادن بچه کنار گاز رو میخوایم کنترل بکنیم و این کودک با یک مهار کننده روبرو میشه. اون مهار کننده چیه؟ من نمیتونم یا موفق نباش. این بچه وقتی هم که بزرگ میشه خیلی تلاش میکنه، خیلی میدوه. ممکنه شما ببینید که بعضی از افراد کنار دستتونن 2 شیفت 3 شیفت کار میکنن، شاید درآمد مالی خوبی هم داشته باشن، ولی به دلیل همون مهار کننده ها رضایت از زندگی ندارن. یعنی خودشون از خودشون راضی نیستن. اون پیام والد منتقد که موفق نباش، بزرگ نباش، تو نمیتونی، تو از عهده بر نمیای، همیشه تو گوششونه.
خب الان با این حساب کودک، والد، بالغ، اگر خیلی خلاصه هر کدوم اینها رو یه توضیح بدیم، یه فاصله بگیریم، میشه یه لطف بکنید خیلی خلاصه اینا رو توضیح بدیم هر کدوم اینها دقیقاً میشه چی؟ حالا کودک رو مقدار مثال زدیم، بالغ و والد دقیقاً تعریفش چی میشه؟
ببینید والد اون موقعی هست که ما در حال عیبگیری یا عیبجویی از دیگران هستیم. چه این عیبجویی و عیبگیری از طرف یک کودک 7 ساله باشه
به سن پس اصلا ربطی نداره،
اصلا به سن ربطی نداره. خوب. ببینید این 3 قسمت مبحث تحلیل رفتار متقابل اصلا به سن ارتباطی نداره، در واقع یک کلید واژه هستش. مثل موقعی که ما در حال رانندگی تابلوی ورود ممنوع رو میبینیم، یک تابلوی خیلی ساده است، یه دایره که توش یه خط داره.
بله.
اگر ما این رو بخوایم در آیین نامه بخونیم 3 صفحه براش نوشتن.
بله بله.
ورود از این خیابان ممنوع، برای دسترسی به این خیابان از کوچه پشتی بروید و و و. ولی در واقع وقتی ما به صورت نمادین تابلوی ورود ممنوع رو میبینیم، متوجه میشیم نباید بریم داخل.
بله.
در مورد اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل هم به همین شکله.
بله.
یعنی ما 3 واژه کلید واژه داریم: والد، بالغ و کودک. والد تمام اون لحظاتی است که ما احساس میکنیم از دیگری برتریم، از دیگری بهتر میفهمیم، ما عقل کلی، ما باید برای اون هدف معلوم
پس
کنیم.
پس اگر کسی رو ببینیم که همچین رفتارهایی رو داره، میگیم رفتار والدانه داره از خودش نشون میده.
بله. ولی
شخصیت والد
در معنای بار منفی،
منفیش،
نه بار مثبت.
بله.
یعنی ما معمولا شخصیت والد رو همراه با والد منتقد یا والد سختگیر،
کنترلگر.
البته ما والد حامی و والد سرپرست و اینها هم داریم، ولی معمولا با بار
تو
منفی،
بار منفیش غالب هستش.
بله. در مورد کودک تمام اون لحظاتی هست که ما تکانه ای تصمیم میگیریم. حالا چه شما کودک 5 ساله باشی، چه آقا یا خانم 50 ساله.
منظور تکانه اینه که در لحظه و نسنجیده تصمیم میگیریم.
بله. یعنی از تعقلمون نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی هر آنچه که آن لحظه میخوایم، دلمون میخواد، یا احساس خشم داریم، یا بیشتر مواردی که تبدیل به خودکشی میشه، یا بیشتر مواردی که تبدیل به زد و خوردهای خیلی شدید میشه، یا بیشتر ضرب و جرحهای خیابانی، مثلا دزدیها، کیفبریها، یا مثلا یه تصادفی اتفاق میفته، طرف میاد بیرون با ترمز دستی، یا مثلا با چی میگن،
قفل فرمون.
آره، سالهاست استفاده نکردم، فراموش کردم، مثلا با این قفل فرمون میاد میزنه تو سر طرف مقابل. اینا تکانه های پرخاشگریه. آه. یعنی تعقل پشتش نیست، یعنی فرد داره از بخش کودکش با شخص مقابلش ارتباط میگیره.
مثلا اگر تو محیط کار ببینیم که مدیر عامل ما، رئیس ما که سن و سالی ازش گذشته، مثلا میگم خانم منشی اعلام میکنه که مثلا فلان فاکتور پولش حوالش زده شد، یا فلان مبلغ اومد به حساب شرکت، فلان شرکت مثلا فاکتور رو تسویه کرد، یو خوشحال میشه، همه رو نهار مهمان میکنه از خوشحالی اون لحظهش. میتونیم بگیم این آدم احتمالاً رفتار کودکانه داره.
نه.
نشون میده در لحظه مثلا یهود یه تصمیم.
نه، ببین، کسی که مدیر میشه و تا سمت مدیر عاملی میاد، در بهترین حالتش میخواییم فکر بکنیم که حتما تخصصی داشته.
بله.
کسی که این تخصص رو داشته باشه نمیتونه خیلی رفتارهاش تکانه ای باشه. یعنی حتما
خیلی رویایی داره فرض کنید.
نه، آره، میگم رویایی.
ایران داریم صحبت میکنیم.
آره، توی همین اقلیمی که داریم صحبت میکنیم هم ما اون رو نمیگیم. اگر همون مدیر عامل به خاطر یک اشتباه کارمندش رو اخراج بکنه، اون میشه تکانه ای. ولی اینکه اگر مثلا یک پروژه اتفاق مثبتی افتاده و توی دانش مدیریت تصمیم میگیره که از این طریق کارمنداش را هم تشویق بکنه که بگه شما هم سهمی در این اتفاق دارید، این دیگه تکانه ای نمیشه. البته باز باید تحلیل بشه که آیا این مدیر واقعا از دانش روز مدیریت استفاده کرده.
این مثال زدم خانم شمس‌الرازی، من یه جایی مشغول کار بودم، بعد تعداد اونم مثلا 7 8 10 نفر بود توی اون فضایی که بودیم، رئیس اومد واحد هم بود کنار ما، بعد یه آقایی بود که هر از گاهی می اومد در واقع عسل می فروخت و می رفت از حالا شهر خودشون می آورد و به قول از کوه و جنگل طبیعی اینجور بیان می کرد. بعد آورد آقا عسل کیلو چند، مثلا اون زمان عسل همه جا کیلویی مثلا 20 هزار تومان بود، داستان مالش در 12 سال میشه، مثلا این آقا عسل ناب فلان هستش مثلا کیلو 60 هزار تومانه، بعد این کلی چونه زد و اینا مثلا کیلو 35 تومان از این خرید، بسیار خوشحال. بعد یکی از وسایل اون شرکت هم کار میکردیم ساخت تولید خود مجموعه بودم، به عنوان هدیه تازه به طرف داد و رفت، اونم خوشحال. بعد خوشحال بود که مثلا 10 کیلو عسل گرفتم کیلو 25 تومان تخفیف دادم، 250 هزار تومان سود کردم دیگه. بعد یهو همه رو نهار مهمون کرد جمع، و وسط نهار یه دوستی از همکارای ما اومد، اون عسل شناس بود، عسل رو دید گفت این کیلو 10000 تومان هم نمیارزه،
متوجه شد کلاه سرش.
آره من اون الان یاد اون افتادم که خب رفتار نسنجیده، اون لحظه
خب
یه شادی بهش دست داده و رفتار
ببین ما بلوغ رو در شاخه های مختلف تعریف میکنیم، بلوغ عاطفی، بلوغ احساسی، بلوغ جنسی، بلوغ مالی. شاید این آدم در کارش به عنوان مثلا یک مدیر یا مدیر عامل، حالا به چه دلیلی به اونجا رسیده من نمیدونم، بعد تحلیل بشه، ولی شاید در کار تخصصی خودش موفق باشه، اما در زمینه اقتصادی هنوز به بلوغ نرسیده. یعنی در زمینه اقتصادی داره کودکوار تصمیم میگیره، مثل کودکی که براش 10 تا ماژیک نو میخرن اینقدر خوشحال میشه، مثلا 4 تاش هم ممکنه بده به خواهرش یا دوستش. حالا این به لحاظ اقتصادی باید بررسی بشه که چرا این بلوغ رو پیدا نکرده و تکانه ای تصمیم میگیره، ولی نمیشه این رو بیایم پخش کنیم بله. در همه وجوه زندگیش و بخوایم بگیم که مثلا این آدم کلن رفتار بالغانه از خودش نشون نمیده.
درود بر شما. اگر موافق باشید فاصله بگیریم، ماشین جواب رو بشنویم، برمیگردیم پیامک شما رو میخونم.
آیا میدانید بدمینتون در کجا به وجود آمد؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ می‌دهیم. در بدمینتون توپ رو با راکت می‌زنن تا از بالای تور به زمین حریف بره. تاریخ نگاران ورزشی معتقدند که هندی ها در قرن 12 بازی شبیه به بدمینتون داشتن که در فضای بسته بازی می کردن. بدمینتون به صورتی که امروز می شناسیم برای اولین بار در شهر پونای هند که نزدیک بمبئی بازی شد. این بازی میان افسرهای انگلیسی رواج داشت، به ویژه در ماهای بارانی که نمی تونستن در فضای باز بازی کنن. گفته میشه یک فرد انگلیسی به نام دوک بیوفورد در عصر یک روز بارانی مهموناش رو با این بازی آشنا میکنه. چون زمینهایمون بدمینتون نام داشته، بازی هم به این اسم خونده میشه. از همینجا بود که بدمینتون به انگلستان راه یافت. امروز بدمینتون مخصوصا در شرق و جنوب شرقی آسیا رایجه. در سطح بین‌المللی ورزشکاران متفاوتی برای دریافت جام‌های مختلف با هم رقابت میکنن. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودید. صبحتون بخیر.
ساعت 9:39 دقیقه است. از شما سوال کردم که کنار خط طولی زمین نزدیکای خط کورنر دو نفر برخورد میکنن، داور که خیلی دور بوده، میانه های زمین بوده، خطا اعلام میکنه، کمک داور که نزدیک صحنه بوده میگه به داور که آقا خطا نشده، داور میگه خطا، کمک میگه نیست، داور خطا، کمک میگه نشده، کمک داور میاد بعد اصلا تو زمین تو چمن میگه آقا خطا نشده، حق این تیمو نخور، تکلیف چیه؟ داور اینجا باید چیکار بکنه؟ سیستم VAR یا ویدیو چک هم نداریم که مهدی حسینی از شهرری گفتن که باید به VAR رجوع بشه، قیاسی از ساری گفتن که شیر یا خط باید بندازن، اینکه مال دیروز بود که گفتیم شیر یا خط نمیتونیم بندازیم و گفتم فانتزیات خیلی باحاله، فانتزی نیست، باور کن قوانین داوری اینا همه تو در واقع قوانین داوری اینا پیش بینی شده از قبل که اگر این اتفاق افتاد باید چیکار کرد، گفتن که حرف داور کنار درسته، ابراهیم علیپور شنونده پرپاقوس رادیوم، حسن محمدی از کرمان گفتن حرف داور وسطه، البته بعد از کتککاری که انجام بدند، محمد امین نیرو از تهران گفتن داور چهارم بایستی کمک بگیرن، خیلی پرمک داره میاد، ممنون که داری شرکت میکنید، داور یه چشمک به کمک میزنه میگه میدونم اشتباه گرفتن اما چیزی نکول جان مادر تمام شه بر فکر کارش، سیامک از بهبهان این پرمک رو برامون زدن، جالب بود. سلام مجری گرامی، بعد از مواد نگهدارنده مضر این فکر کنم 7-8 تا هزینه اسمس شما دادین این اومده، بسته‌بندی بی‌معنی، بله این بسته‌بندی مشکلات اینا که هستش دیگه، ما گفتیم زغاله رو تو طبیعت لطفاً رها نکنید. علی محمدی از همدان گفتن که سلام، اون کمک داور رو بخوابونه حالیش کنه که وا حرف به منه، ممنون که دارید مشارکت میکنید، برمیگردیم سراغ پرونده ویژه امروزمون. ساعت 9:42 دقیقه است، بخش دوم پرونده ویژه رو آغاز می‌کنیم. خانم شمس‌الوایزین، با ابزار تحلیل رفتار متقابل ما می‌تونیم تشخیص بدیم به گفته شما که خودمون یا طرف مقابلمون کدام یکی از سه تیپ رفتاری کودک، بالغ یا والد رو داره از خودش بروز میده. حالا در مواجهه با فردی که مثلا من احساس می‌کنم من والد هستم، طرف مقابلم رفتار کودک داره نشون میده، من کودکم، طرف مقابلم رفتار بالا، چجوری باید رفتار بکنیم وقتی همچین تشخیصی میدیم؟ چون صحبتمون چیزی که شما شروع کردید این بود که یک ابزاریه برای اینکه به جای اینکه بخوایم یک زمان زیادی رو صرف حضور پیش مشاور و روانشناس و روانکاو بکنیم، توی زمان کمی بتونیم مشکل رو حل بکنیم. الان با این ابزار چطوری باید مشکل رو حل کرد؟
ببینید، اول که منظور از زمان کم یعنی زمان آموزش و یادگیری تحلیل رفتار متقابله، یعنی افرادی که تمایل دارن این جعبه ابزار رو به عنوان یک مهارت در اختیار داشته باشن، لازم هست که حتما این مهارت رو یاد بگیرن. نمیشه با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. اینکه بشینن فقط دو تا لغت و کلید واژه رو سرچ بکنن بگن من دیگه یاد گرفتم، این هیچ وقت توی روابطشون جواب نمیده و حتی ممکنه یه جاهایی آسیب هم بزنه. اما اینکه ما این رو یاد میگیریم چطور میتونه به ما کمک بکنه؟ معمولا افرادی که در اون قسمت کودک باقی میمونن،
بله،
مسئله مسئولیت پذیری دارن، یعنی حتی ممکنه اون کارمند خانم یا آقا به اجبار شرایط جامعه یا شرایط مالی اومده در محیط کار قرار میگیره، ولی مسئولیت شناسی که لازم هست رو در درونش نداره. اگر در مرابر این بیمسئولیتی ما تبدیل به یک والد سختگیر بشیم، یعنی با شناختی که از خودمون داریم بیایم بریم و بخوایم کودک رو تنبیه یا تأدیب بکنیم،
بله،
اون کودک بیشتر جبهه میگیره، یعنی این دوره کودکی واقعی که بچه لجبازی میکنه اونم تو محیط کار شروع میکنه به لجبازی، یعنی مدیر هر چقدر بخواد جربازه بیشتری، جنم بیشتری از خودش نشون بده و بخواد بیشتر تأدیب بکنه یا تنبیه بکنه، باعث میشه اون بچه بیشتر لجبازی میکنه، بیشتر میاد جلو، بیشتر مثلا مسئولیت شناسی نمی میکنه، شاید یکی دو بار به خاطر اینکه حقوقش کم شده یا مثلا بهش آخر ماه چیزی کسر کردن رفتارش رو اصلاح بکنه، ولی بله. اصلاح واقعی اتفاق نمیفته. در این جور مواقع ما باید بیایم بر اساس دانشی که داریم و چیزی که یاد گرفتیم تشخیص بدیم پیام کودک نباشه این فرد تو چه حوزه ایه. بله. مثلا این پیام اینه که بزرگ نباش، موفق نباش، یا اگر کسی بهت دستور داد جلوش بایست، یا داره از طریق پیشنویسا یعنی گذشته‌ای که در خانوادهش بوده و پدر و مادر خیلی بهش سخت میگرفتن حالا با ما همینجوری رفتار میکنه. وقتی که ما اون پیام رو تشخیص بدیم، حالا میتونیم در جهت عکسش با این آدم رفتار کنیم. یعنی اگر پیام بزرگ نباش داره، یعنی تو هیچ وقت نمیتونی موفق بشی، نباید بزرگ بشی، اگه بزرگ بشی کارهای بیشتری بهت میسپارن، ما این رو وقتی تشخیص بدیم میریم باهاش میگیم که ببین من اگر این کارو خوب انجام بدی کار بیشتری بهت نمیسپارم، تو توی این اداره توی این محلی که هستی فقط وظیفت اینه که مثلا فاکتورا رو برچسب بزنی یا عددا رو خروجی بدی.
40 ثانیه فرصت داریم.
آره، فکر نکن اگر بیشتر از این موفق باشی تو این کار من کار بیشتری به تو میسپارم. یعنی از اون مسئولیت نپذیر نجاتش بدیم، بیاریمش تو شاخه این که قرار نیست تو کار بیشتری بهت اجبار بشه، تحمیل بشه. و با این دانش میتونیم به همین ترتیب تشخیص بدیم که افراد چه بازدارنده هایی در حرکت ها و رفتارهای بالغانه.
خیلی ممنون از شما خانم ریحانه شمسول بایزی. من فکر کنم که ما فقط طرح موضوع کردیم. بله. یعنی حتما نیاز هستش که دوستان جستجوی کنن خودشون تحلیل رفتار متقابل رو و سایت های معتبری که پیدا میکنن لطفا مطالب رو کامل بخونید، سرسری یه نگاه سطحی روش نندازید. اما در پاسخ به سوالی که از شما کردم، کنار خط طولی زمین خطایی صورت میگیره، داور میگه خطا، کمک نزدیک بوده میگه خطا نشده، تکلیف چیه؟ اگر کمک داور خیلی پافشاری کنه رو حرف خودش و حرف داور رو نپذیره، داور اولا که میتونه تصمیم خودش رو، یعنی حرف داور دیگه حرف خودش رو پیاده کنه، اما اگر خیلی پافشاری ببینه از سمت کمک، ببینه داره نظم بازی رو به هم میزنه، کمک داور میتونه کارت قرمز به کمک داور نشون بده و کمک داور رو اخراج بکنه. در عوض داور چهارم میاد نقش کمک داور رو ایفا میکنه، چون بازی بدون دو تا کمک داور هم نمیتونه آغاز بشه. ممنون که شنونده برنامه امروز رادیوم بودید. من احسان مرجو همراه با سلما زدیبی تهیه کننده، مونا میرزایی صدا بردار، از شما خداحافظی میکنم تا فردا سه‌شنبه. خدا نگهدارتون.
شما هستیم تا سر
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه ی
دست به نام
کس به کسی نازد، ما هم به خدا نازیم. به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام، من فاطمه امجدیان از همه شما عزیزان دعوت میکنم امروز هم همراه باشید با دست به نقد. سلما زدیبی تهیه کننده و محمد گراوند گزارشگر همکاران محترم من در کنار ما حضور دارم برای اینکه بهترین برنامه رو در این فرصت تقدیمتون کنیم. و اما امروز قراره بپردازیم به نقد و نظر شما عزیزان در مورد برنامه علمی شبکه رادیویی جوان رادیو. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح تقدیم همه شما عزیزان میشه به صورت زنده و مستقیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز بر عقل پیر.
خب در ابتدای برنامه سری بزنیم به همکار گزارشگرمون آقای گراوند ببینیم که نقد کدوم یکی از عزیزان شنونده رو قراره به گوش ما برسونن. آقای گراوند سلام به شما.
سلام به شما خانم امجدیان، ممنون بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادیم و همچنین سلام به شما مخاطبای برنامه دست به نقد. این دوست عزیزمون که پیامک زدن و نقدی به برنامه رادیوم داشتن، بریم و گفتگو رو باشون آغاز کنیم.
الو
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
روز بخیر شما.
من محمد گراوند هستم، از برنامه دست به نقد رادیو جوان تماس میگیرم.
بله بسیار
عالی. ارادتمند. خوب هستین شما؟
قربان شما. خیلی عالی. من
خودتون رو معرفی میکنید اول؟
علی نجات هستم، کارمند خبرگزاری ایرنا.
شما پیامک زده بودیم و گویا از مخاطبای برنامه رادیوم هستیم و حالا یک نقدی هم به برنامه داشتید. میخواستیم با هم بشنویم بله. نقدتون رو بلکه در بهبود برنامه سازی بتونه کمک بکنه.
حقیقتاً ساعت 9 هر روز برای برنامه هستم و گوش میکنم. میتونم بگم انتقادمو؟
بله بله راحت باشی. بله در خدمت.
ممنون از این که خب تماس اینو پیگیری میکنید. من انتقادم این بود که برنامه یه که همه پاش میشینم. من خودم تو اداره تو قسمتی هستم که معمولا صداشو کم میکنم و میشینم ازش لذت میبرم. اون که جمله های تخصصی که توش به کار میره دائما توسط مجریه. خب این که مثلا حس میکنم که هیچ بلد نیستم.
یعنی منظور شما اینه که مجری برنامه خیلی تخصصی حرف میزنه و عام فهم نیست.
یه واژه‌ای به کار میبرن که بشه آدم رو سرگیجه نگاره، آدم فکر میکنه هیچ بلد نیست.
نقد شما کاملا قابل احترام برای ما، حتما ما به گوش تهیه کننده و حالا خاصه مجری برنامه میرسونیم و حتما پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی متشکرم که اعتماد داشتید و نقدتون رو با ما در میون گذاشتید.
ممنون از
لطفتون،
متشکرم.
خدا نگهدارتون. خب نقد این دوست عزیزمون هم شنیدیم که حالا بیشتر نقدها یه جورایی به مجریای برنامه‌ها مرتبطه. بگو دیگه با شما این خانم امجدیان، کدوم یکی از عوامل برنامه رادیو پاسخگوی نقد این دوست عزیزمون هستن؟
متشکرم از شما آقای گراوند، گزارشگر محترم برنامه. بله دیگه این نقدی که شما صحبت کردیم با این شنونده عزیز و ما شنیدیم در رابطه با اصطلاحات تخصصی بود که مجری استفاده میکنن. مجری و سردبیر برنامه رادیوم جناب آقای احسان مهرجو هستن. آقا سلام به شما، این نقد پاسخ بدین لطفا.
سلام به شما خانم امجدیان و شنوندگان خوب برنامه. عرض بکنم چاره ای نیست، در برنامه های تخصصی، برنامه های علمی، به هر حال بعضی از واژه ها کاملا تخصصی و مختص اون رشته علمی هستند و در خیلی از موارد جایگزین فارسی ندارند. چرا؟ چون روزمره استفاده نمیشن که فرهنگستان زبان بخواد خیلی از اونها رو بیاد حالا معادل سازی بکنه. تا اونجایی که معادل فارسی داشته باشه ما استفاده میکنیم، اونجایی که نداشته باشه هیچ چاره ای نیست. به علاوه اینکه در بعضی از موارد خاص میپذیرم این نقد رو، به خاطر اینکه یک واژه تخصصی ممکنه خیلی جا افتاده باشه و اگر ما در آنتن زنده اون لحظه بیای معادل فارسیشو بگی ممکنه که خیلی از شنونده ها متوجه منظور ما نشن. در بعضی از موارد بله اون کلمه رو به کار میبریم، ولی خب برنامه های علمی ذاتشون همین است. همه برنامه های علمی در تمام دنیا واژه های تخصصی توشون به همون زبان رسمیشون اعلام میشن.
خبر رادیو RA.radio.
آقا یه پیامک داشتم از آقای حسینی از ایلام. چقدرم جالبه که از نقطه به نقطه کشور شنونده داره برنامه رادیوم. الهی شکر بابت این قضیه. گفته بودن چرا رادیوم؟ من تازه به جمع شنوندگانتون اضافه شدم، یک هفته داشتم به اسم برنامه فکر می‌کردم.
ما خیلی برام مهم بود که همه احساس راحتی بکنن با این برنامه و بگن که این رادیوی خودم هست. دوم، برنامه چون برنامه علمی هست، دوست داشتیم که اسمش یک نشانه علمی داشته باشه. عنصر شیمیایی رادیوم در جدول تناوبی در واقع یک عنصر شیمیایی هست با عدد اتمی 88 که فرکانس رادیو جوان هم 88 مگاهرتز هست. به همین خاطر در جمع‌بندی که با دوستان داشتیم به نظر رسیدیم که میتونه گزینه خیلی مناسبی باشه برای اسم برنامه.
پرونده ویژه رادیوم.
خب یه پیام صوتی بشنویم، یکی از دوستان عزیز برای ما نقدشون رو ارسال کردن.
سلام، روزتون بخیر باشه. من مهیا سعدآباد هستم، 26 ساله از تهران، از مخاطبان قدیمی رادیو جوان. یه انتقادی که نسبت به برنامه‌تون داشتم این بود که ای کاش مهمانانی که دعوت می‌کنید فن بیان قوی هم داشته باشن فارغ از محتوا، به خاطر اینکه حتی اگر محتوا وجود داشته باشه وقتی که توی انتقال محتوا ضعیف باشن، فن بیانشون قوی نباشه، به نظرم هیچ فایده‌ای نداره.
آقای مهرجان، همونطور که شنیدین این دوست عزیز نظرشون در رابطه با مهمانان برنامه بود. بفرمایید.
من یه مثال میزنم. فرض بکنید که شما خدا نکرده مبتلا به یک بیماری شدید و یک پزشک بسیار حاذق و متخصص به شما معرفی میشه و میگن که خب بهترین شخص این هست و شما میرید پیش اون پزشک. از در که وارد میشید میبینید که باهاتون بی اخلاقی میکنه، یعنی منظورم بد اخلاقی بهتره بگم، خیلی ممکنه که تندخو باشه، اعصاب نداشته باشه، اصطلاحاً کلامش برای شما خیلی گویا نباشه، اما نسخه‌ای که به شما میده خیلی سریع شما رو مداوا بکنه، درمان بشید شما. ما تو برنامه رادیوم واقعاً اینه که تخصص میهمان برای ما مهمتر هستش. البته همیشه حواسمون هستش که قبلش هم با میهمان گفتگو بکنیم، اما گاهی اوقات ممکنه که مثلا یک برنامه مناسبتی باشه، ما مجبوریم فردا یک مناسبت علمی هست از یک متخصص دعوت بکنیم و توی اون لحظه ممکنه نتونید شما افراد زیادی رو پیدا بکنید، دسترسی داشته باشید. بنابراین تخصص رو دیگه فقط ملاک قرار میدیم. میپذیرم در بعضی موارد مهمانهای توی برنامه بودن، در هر برنامه‌ای ممکنه حاضر بشن که وقتی میان توی استودیو ما متوجه میشیم که در واقع خیلی روان و خوب صحبت نکردن، که من تجربه‌ام نشون داده بخش عمدهش اینه که داخل استودیو اون فضای استودیو شرایط آنتن زنده باعث شده و الا همون فرد بیرون استودیو میبینی که چقدر روان و خیلی صریح و خیلی خوب صحبت میکنه.
سلام، خسته نباشین. من از شنوندگان رادیو جوان و مخاطب برنامه رادیوم هستم. ممنون از برنامه خوبتون. فقط یک انتقاد داشتم، این که یک شماره پیامک معرفی کردیم اما فرصت چندانی نمیذاریم برای خوندن همه پیام‌ها و نظرات. الهام شریفی هستم، 31 ساله، از عراق تماس میگیرم.
این دوست عزیزم که آقای مهرجو در رابطه با پیامک‌های برنامه، این نقد رو می‌پذیرین؟
ببینید، برنامه که 45 دقیقه هست، اگر لازم در واقع ساختار برنامه‌سازی بیایم بررسی بکنیم، خیلی منطقی نیستش که ما مثلا بیشتر از 2 دقیقه یا 3 دقیقه بخوام اختصاص بدیم به خوانش پیام ها و ما هر روز در برنامه رادیوم پیامک ها رو داریم میخونیم. طبیعیه گاهی اوقات بحث پرونده ویژه‌مون با میهمان انقدر جذاب پیش میره و انقدر موضوع جذابه که خودمون مطمئنیم که اون لحظه اکثر مخاطبان دوست دارن این بحث ادامه داشته باشه. ما توی اون روزها به جای اینکه مثلا 20 تا 30 تا پیامک بخونیم 10 تا میخونیم، اما من یادم نمیاد که یک روزی در برنامه رادیو ما کمتر از 10 تا پیامک رو خونده باشیم. به طور میانگین 15 تا 25 تا پیامک رو در هر برنامه میخونی که فکر میکنم خیلی منطقی و عرف باشه.
بله، خیلی متشکرم از آقای احسان مهرجو، سردبیر و مجری محترم برنامه رادیوم، که صبورانه پاسخگوی تک به تک انتقادهای شما عزیزان بودن. متشکرم از شما آقا. دوستان عزیز 3881 و 0910888862 رو فراموش نکنید. متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. آقای احسان مهرجو، سردبیر و مجری برنامه، به خوبی پاسخگوی نقد و نظر همه شما عزیزان بودن. الهی که شما هم با ما در تماس و تعامل باشید. راه‌های ارتباطی ما رو یادداشت کنید لطفاً. ۳۸۸۱ سامانه پیامک ماست. 22-65-21-03 شماره یه تماس ما. یه شماره و خط فضای مجازی هم داریم که میتونید با ما در تماس و تعامل باشید. 0910-88-88-3
162. به همین راحتی میتونید نقدتون در مورد هر کدوم از برنامه‌های شبکه رادیویی جوان رو به دست ما برسونید. قول میدیم که در فواصل مختلف برنامه‌های دست به نقد، نقد شما عزیزان رو شنونده باشیم و حتماً پاسخگوییش رو از عوامل برنامه ساز داشته باشیم. متشکرم از همراهیتون، متشکرم از اینکه همراه ما در